لامپای متفرقه و بی‌کیفیت نگیر. بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن. ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکی منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای، پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور. چه خوب. بس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال. اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورکشی به سامانه 3075-75 به قید ورعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورکشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
به نام خدا. شنوندگان عزیز،
شنیده میشه
دولت مجبور
شد جواب همه دستگاه‌های نظارتی هم دادیم، حتما باید مناظره ها باشه.
جوان به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها و آقایان، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما. امیدوارم حالتون خوب، قلبتون آروم و جانتون سلامت باشه. بنده محمد جلیلی هستم، پژوهشگر مسائل ایران از جوان شهر رادیو جوان. جوان شهر امشب تصمیم داره تا موضوع قدرت سرزمینی رو از نگاه جمعیتی بررسی کنه و عنوان این برنامه بررسی تغییرات جمعیتی ایران و نسبتش با قدرت یا اقتدار ملی هست. همونطور که در این سالها زیاد شنیدین، جمعیت ایران با سرعت بی سابقه‌ای در حال پیر شدن هست و نرخ رشد جمعیتی کشور ما در جهان با شتابی وحشتناک در حال سقوطه و به حدود 1 فرزند به ازای هر خانواده رسیده. این یعنی جمعیت ما تا کمتر از 20 سال آینده از پیرترین جمعیت هاست که توان کار و توسعه و تحرک در اون حداقل و نیاز به خدمات و مصرف و حمایت در بالاترین حد خواهد بود. با جوان شهر امشب همراه باشید تا ببینیم که مؤلفه جمعیت ایران چه تأثیری روی قدرت ملی، رفتار خانواده، فرهنگ جامعه و امروز و آینده ما میگذارد. در خدمت جناب آقای دکتر علی پژهان، جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما. خوش آمدید به جوان شهر.
ممنونم، متشکرم. من هم عرض ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز. با افتخار پیرامون مسائل جمعیتی به خصوص جمعیت و امنیت در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، خوش آمدید. و در خدمت جناب آقای دکتر محمد ولی علیی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین و مسئول گروه جمعیت شناسی مؤسسه مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
من هم سلام دارم خدمت شما و مهمان عزیزتون جناب آقای دکتر پژهان و شنوندگان عزیز. افتخار دارم که مباحث جمعیتی رو در خدمت عزیزان باشم.
خیلی متشکر، خوش آمدید. امیدوارم بحث امشب پیرامون مسئله جمعیت شناسی و تأثیرش بر قدرت یا اقتدار سرزمینی مفید فایده برای شنوندگان و بینندگان عزیز جوان شهریمون باشه. من سوال اول رو عرض میکنم، از خدمت جناب آقای علیی میپرسم. جناب علیی، به نظر شما مسئله جمعیت چقدر با اقتدار و امنیت کشور در رابطه است؟ به این معنا که آیا واقعا در همه کشورها کاهش جمعیت یا افزایش جمعیت نسبت مستقیمی با مسئله قدرت و امنیت داره، و اگر که نسبت اینها مستقیم و مسجل هست، واقعا اونجور که گفته میشه کاهش جمعیتی مخالف امنیت و اقتدار کشور هست یا نه؟
من میخوام با این جمله شروع کنم که از جایگاه علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی بگیم که مؤلفه های قدرت و اقتدار کدوم ها هستن در هر کشوری. خب تعاریف متفاوتی وجود داره، ولی تعاریف عام و مخرج مشترک اینا اینه که مؤلفه های به اصطلاح اقتدار در هر سرزمین، یکی وسعت سرزمینه، برای هر کشور وسعت سرزمین تعیین کننده است، و بعدش جغرافیا و موقعیت استراتژیک اون سرزمینه، و سوم جمعیت و ساختار جمعیته. یعنی جمعیت مؤلف بعد از اون دو است که ذات هر سرزمینه، مؤلفه سوم قدرت جمعیت و ساختار جمعیته، و چهارم توان اقتصادی و تولیدیه، پنجم قدرت نظامی و بازدارندگیه، و ششم حاکمیت ملی و مدیریت سیاسی و حمایت مردمیه. یعنی در واقع دیگه مجموعه تمام اون عواملی که اقتدار و حاکمیت و امنیت هر کشور رو تعیین میکنه. شما در ردیف سوم جمعیت و ساختار رو بیان میکنی. یک کشوری مثل فرضاً به اصطلاح کشورهای اسکاندیناوی، کشوری مثل به اصطلاح گرینلند و اسلس، در زمین بسیار پهناوریه، اما جمعیتی چون نداره، اصلا قدرتی نداره، و توی ساختار جمعیت جهان و ژئوپلیتیک اصلا نقش رو بیان نمی‌کنه. پس جمعیتی که از مؤلفه‌های اساسی که وجود داره،
یعنی این هم در همه کشورها همین نسبت وجود داره. مثلا ما مثال‌های نقضش رو الان من میتونم نام ببرم. هلند جمعیت زیادی داره، یا رژیم صهیونیستی مجموعاً نسبت به جمعیت یا همون مؤلفه اولی که فرمودید مسئله جغرافیا یا متناسبه، همین نسبت داره رعایت میشه.
ببینید اونا یکی از مؤلفه ها قدرته، یکی از مؤلفه ها جمعیته، اما در واقع اونا به مثابه سرزمین و وسعت و به اصطلاح ژئوپلیتیکی که ما داریم، آیا اونا این قدرت و به اصطلاح توانمندی و اقتدار رو دارن؟ قطعا این گونه نیست. برای بالا بودن توان و تولید یک کشور، قطعا جمعیتی که از به اصطلاح منابع اساسی تولید و به اصطلاح اقتصاد اون کشور محسوب می شود.
خیلی متشکرم. از جناب آقای دکتر پژهان بپرسم این سوال رو، که جناب دکتر، و همینجور که جناب علیی فرمودن، میگن که این مؤلفه ها باید در کنار هم دیده بشه تا جمعیت جواب بده، و اون عنصر اون نسبت مستقیمش نسبت به قدرت و اقتدار معنا پیدا بکنه. حالا به نظر شما واقعا جغرافیای ایران توان این رو داره که جمعیتی بیشتر از 80 میلیون 90 میلیون داشته باشه؟ یعنی ما از نظر اقلیم سرزمینی اصلا تناسبی با افزایش جمعیت داریم که حالا برخی تاکید میکنن که باید جمعیت افزایش پیدا بکنه، یا میترسانند از این که کاهش جمعیت میتواند مثلا به مسائل مختلفی برسه؟
خب بله، به نظر من همینجور که آقای دکتر فرمودن، جمعیت همواره جزء مؤلفه‌ها بوده و هست. اون تا ضریب جمعیت نسبت به مؤلفه‌های دیگه میچربه، ضریب تاثیرگذاریش بالاتر. حالا کشور ما ایدئالش از لحاظ شاخص‌های استاندارد جهانیش که بخوایم صحبت بکنیم، ما واقعیت امرش نه. چرا؟ چون یک جمعیت احتیاج به یک فضای سبز داره، هر نفر 3 متر فضای سبز احتیاج داره، هر نفر روزانه حداقل 800 کالری تغذیه‌ای نیاز داره.
امکانات بالفعل و موجود،
بله،
رو می‌فهمم.
امکاناتی که هست. اما وظیفه یک به هر حال جمعیت شناس اینه که بگه آقا وظیفه ذاتیشه، یعنی نه صرفا شخصی نیست، اما شواهد و قرائن و شواهد تجربی و پژوهشی نشون داده که جمعیت همیشه محرک توسعه بوده. شما هیچ اقتصاددانی را پیدا نمی کنید که منکر بحث جمعیت بشه. پس بنابراین کشور ما اگر کوتاهی بوده از لحاظ اقتصادی بوده، اقتصاد نتونسته خودش با جمعیت ما وفق بده. ما از لحاظ سرزمینی کلا پهناوری ما میتونیم در واقع جمعیت بیشتر از این داشته باشیم، اما وقتی که دست به مقایسه میزنیم، شاخصهای اقتصادی و شاخصهای اجتماعی رو میذاریم در کنار جمعیت، ما میبینیم چرا شاخصهای اقتصادی متناسب با جمعیت رشد نکرد. ما یه اصطلاحی داریم تو اقتصاد، اصلا یه حساب سرانگشتی بکنیم همه متوجه میشن، نرخ رشد اقتصادی هر کشور آی دکتر در جریانه، باید 7 برابر نرخ رشد جمعیت اون کشور باشه تا ما بتونیم جمعیتی کیفی داشته باشیم، حداقل در 10 سال، در 1 دهه، 2 دهه باشه. اما شما ببین نرخ رشد اقتصادی ما چنده؟ چندین ساله به زور هر کاری میکنه خودشو به 1 نمیرسونه. نرخ رشد جمعیت ما چنده؟ حالا ما میگیم خیلی خوشبینانه میگیم 1.2. خب الان نرخ رشد جمعیت یعنی برعکس شده،
شما باید به بالای 14-15% برسونید تا بتونید به اون نرم تازه جمعیتی متعادل برسید.
با این وجود، با این تفاسیر، بله، وقتی که این نرخ، ما دنیای امروز دنیای داده است، حکمرانی خوب بر اساس داده است. اگه میخواییم حکمرانی کنیم بر اساس داده صحبت بکنیم. وقتی این داده را خدمتتون عرض میکنم، خب قطعا مردم واکنش نشون میدن، اقتصاد واکنش نشون میده، جامعه واکنش نشون میده. این امکاناتی که تهران داره، تهران 8 میلیون خورده نفر در تهران مستقرن، اگر این امکانات رو بخواییم یک حساب سرانگشتی بکنیم، ملزوماتش و ساختارهاشو میبینیم واسه 3.8 میلیون نفره، نه واسه 8 میلیون خورده نفر. پس بنابراین ما نگاهمون به جمعیت مثبته، نباید مخته‌ای فکر کنیم. حتی شما در لابلای صحبت‌های دکترم بود، حتی هلند شما مثال زدید، حتی کشورهای اروپایی مثل انگلستان، فرانسه، الان موندن، میدونن آینده از آن آمریکاست. چرا؟ چون آمریکا دکمه سبز مهاجرت رو در فشار داده و روز به روز جمعیت در خودش داره جذب میکنه و اونا دارن خالی میشن، مثل روستاهای ایران خودمون که دارن خالی از سکنه میشن. اینم میتونه تهدید بکنه هم کشور رو و هم امنیت کشور رو و هم در واقع ساختار جامعه رو.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. من فکر می‌کنم شروع خوبی داشتیم، یک میان برنامه ببینیم و بشنویم، باز خواهیم گشت با جناب دکتر علیی. من همین سوالات رو ادامه خواهم داد.
جوان چرخ،
فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوان چرخ شنیده میشه.
رادیو جوان
صدا
داد خیلی سراغ این صدا در
جوان شهر. شبتون بخیر و عافیت. جوان شهر رو میشنوید و دوشنبه ها و چهارشنبه ها به صورت تصویری میتونید در ساعت 21 جوان شهر رو به تماشا بنشینید. موضوع امشبمون راجع به جمعیت و مؤلفه‌های جمعیتی و نسبتش با اقتدار و امنیت و قدرت ملی هست. خدمت جناب آقای دکتر علیی و جناب دکتر پژهان هستیم، هر دو جمعیت شناس هستند و شروع خوبی داشتیم. حالا من عرض خواهم کرد و خواهم پرسید از جناب دکتر علیی که همونجور که آقای پژهان می‌فرمایند، شما هم موافق هستید که اولا آینده از آن امریکاست با این استانداردهایی که شما از اقتدار و امنیت ملی در 5 مؤلفه نام بردید، و آیا واقعا جمعیت ما زیاده؟
ببینید، ما اگر تا به امروز به لحاظ توسعه اقتصادی و زیرساخت‌ها و زمینه‌هامون و برنامه‌هامون به اصطلاح تلاشی و یا مسائل اساسی صورت نگرفته، این نقص در جمعیت نیست، نقص در زیرساخت‌هایی که باید ایجاد می‌شد. و حالا ممکنه این بیان مطرح بشود که حالا ما مثلا جمعیت ما کم بشه تا برگردیم به روزی که زیر ساخت ها فراهم شد، حالا مثلا دوباره جمعیت رو شروع کنیم. این جمله میمونه که من اینو از مثلا فیزیک کمک میگیرم و یه نیروگاهش مثلا برقی که شما دارید، مثلا میگه حالا برق اضافی داریم، اینو خاموش کنیم، بعدا نیاز داشتیم روشن میکنیم. روشن کردن این مدت ها طول بکشه، این نیست که دکمه رو بزنید، دکمه رو خاموش کنید و روشن کنید، چون این چیزی نیست. یه نیروگاه که میخواد گرم میشه و تو مدار بیاد، مدت ها زمان میبره، اوورهال لازم داره و الاخر. ما امروز اگر جمعیتمون که در این وضعیت هست اگر به همین وضعیت رها بشود، ما در اصطلاحا تله جمعیتی و به اصطلاح پاپولیشن طلب گرفتار میشیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی نرخ رشد ما به زیر 1.5، نرخ رشد موالید ما به زیر 1.5 کاهش پیدا کنه، هیچ کشوری تجربه اینو نداشته که از این تله فرار کنه. همونجور که دکتر پشوان اشاره کردن، امروز کشورهای اروپایی، کشورهایی که رشد جمعیتشون پایینه، تمام در تقلا و در تلاش هستن که اصطلاحا این به اصطلاح خسران و به لحاظ افزایش جمعیت جبران بکنن، که نمیتوانن، موفق نیستن. دو راه برای قضیه وجود داره: یا موالید رو ببرن بالا و یا جذب مهاجرین. جذب مهاجرین امروز در اروپا به لحاظ اون ساختار قومیتی و به تعارضهای قومی که امروز در فرانسه، در انگلیس و خیلی از کشورهای اروپایی وجود داره در قالب ورود مهاجرین، امروز یک مسئله اساسیه. آمریکا اشاره کردن که آقای دکتر پیشان که دکمه به اصطلاح مهاجرت و مهاجرپذیری یا ایمیگریشن رو باز کرده، این تا این لحظه خوبه و جواب داده و نخبگان و یا سرمایه زیادی رو هم جذب کرده، اما آیا این واقعا در دراز مدت قابل دوام هست؟ کشوری که هویت ملی و هویت قومی و هزار تکه داره آیا میتواند؟ چرا امروز فرانسه دچار بحرانه؟ چرا آلمان دچار بحرانه؟ چرا انگلیس دچار بحرانه؟ بحران ناشی از مهاجرینی که در دههای گذشته و حتی سده گذشته وارد سرزمین شدن و یه هویت قومی و اصطلاحاً مکانی رو برای خودشون در دل فرانسه، در دل انگلیس، در دل آلمان ایجاد کردن. این کشورها میخوان اضافه جمعیت بدن به لحاظی که میفهمن الان رشد جمعیت در حال منفیه دیگه. منظورم که منفیه، واقعا به لحاظ رشد منفیه، اما به لحاظ نرخ موالید حالا کمی بالا هست. اینا میخوان چیکار بکنن؟ اگر بخوان مشوقات جمعیتی را شرایط ایجاد بکنن که جمعیت زاد و ولد داشته باشه، این جایزه و این مشوقات رو اون قومیت ها و به اصطلاح غیر بومی اونجا میبرن. به مرور جمعیت فرانسه اگر روند رو ادامه بده، در 70 سال آینده هویت جمعیت فرانسه هویت آفریقایی آسیایی خواهد بود، همچنان که در آلمان هویت ترک تبار در اونجا داره اتفاق میفته. پس آمریکا هم آینده معینی ندارد، همچنان که امروز تعارضات قومی داره شروع میشود. من این رو از منظر علوم به اصطلاح جامعه شناسی سیاسی و علوم سیاسی اشاره میکنم. آمریکا درسته که امروز رشد اقتصادی داشته به مدد جذب مهاجرینی که بدون هزینه و با سرمایه‌های بالای انسانی بدون هیچ گونه پرداخت هزینه براش ایجاد شده، ولی در آینده این کشور ثبات نداره. هویت ملی که در واقع جمعیتی اون کشور و هویت قومی شه، اگر این اتفاق برای جامعه آمریکا داره میفته، به هزینه‌های آینده اون باید فکر کنیم. آینده آمریکا معلوم نیست چه اتفاق خواهد افتاد. همین امروز تعارضات قومی به مرور داره شکل میگیره. به همین خاطر اگر کشوری بخواد روی اقتدار و در واقع حاکمیت و امنیتش حساب کنه، باید روی جمعیت خودش حساب کنه. باید کاری بکنه که این راکتور یا این به اصطلاح نیروگاه از حرکت باز نایسته، گرچه موقتا ممکنه هزینه‌ای براش داشته باشه.
خب من برمیگردم به صحبت‌های خودتون و توضیحاتی که فرمودین. شما می‌فرمایید که هر کشوری که به زیر 1.5 آمار موالید برسه در تله جمعیتی گیر افتاد.
بله.
خب ما نرسیدیم امروز؟
ما نزدیک هستیم، ما نرسیدیم. ما امروز
بسیار ملاحظه می‌کنید واقعا نرسیدیم.
ببین، ما دو تا نرخ رشد داریم. یه نرخ رشد سالانه جمعیت رو داریم، یه نرخ موالید رو داریم. اینجا من منظورم TFR یا به اصطلاح نرخ موالید در ایرانه. این نرخ موالید امروز آمارش، آخرین آماری که من خودم محاسبه کردم، 1.67.
نرخ چه زمانی خواهد رسید به زیر 1.5 با این روند؟
اگه این روند ادامه پیدا بکنه، احیانا در چند سال آینده، ممکنه 5-6 سال آینده برسیم.
و اگر یعنی برسیم، شما طبق آمارها میفرمایید که دیگه در تله جمعیتی افتادیم،
تجارب جهانی که امروز با حال اتفاق افتاده، ممکنه در این تله گرفتار بشویم. ولی ما امروز یه چند سالی از پنجره جمعیتی ما مونده و فرصت داریم برای جبران.
برای گوش‌های تیزتر.
تخریبم هست،
تشویقم هست.
من میگم فاسد،
اون میگه صاحب.
یکی ضعیف،
یکی قوی،
یکی فقیر،
یکی دارا.
آزادی معنوی،
آزادی جنسی،
محدودیت و فشار،
خوشی و آرامش،
فرهنگ و طبیعت،
متمدن و متعصب.
برای گوش‌های تیزتر.
سخن آقای علی رو پسندیدین، اینکه ایشون میفرمایند که بله اگر که در بخش اول فرمودن که اینجور نیست و مثال از فیزیک زدن که اگر ما فرض کنیم که بر فرض هم مثلا 20% 25% از جمعیت ما با توجه به امکانات موجود اضافی هست، نمیتونیم به عقب برگردیم و این در تحرک اتفاق خواهد افتاد و اون چرخنده های خلاصه توسعه رو در تحرک باید چرخاند. و مسئله دومی هم که شما مثال زدید و گفتید که خب امریکا دکمه سبز مهاجرت رو زده و با توجه به این مؤلفه ها طبیعتاً باید جلودار باشه نسبت به اروپا، هم گفتن که خب مسئله هویت ملیش حل نشد. پاسخی دارید؟
من تایید میکنم حرف استادم، البته بند اولشون که جمعیت واقعا همیشه محرک بوده. اینجا اگه نقصی بوده، نقص از اقتصاد بوده که نتونسته خودشو با جمعیت وفق بده، وگرنه من نوعی هر خانواده حق طبیعیش یه فرزند، دو فرزند، نهایتش سه فرزند. ما نمیتونیم فرزندار از آدم ها بگیریم و نمیتونیم تشویق نکنیم، نمیتونیم بازدارنده باشیم. پس هر خانواده‌ای در واقع بچه زایی میخواد.
چرا نمیتونی تشویق نکنید آقای پشان؟ مثلا اگر یک خانواده‌ای بگه من یه فرزند بیشتر نمیخوام، لسمه بهش میخوره؟
نه، ما آینده را جمعیت شناسی فقط مخته‌ای فکر نمیکنه، جمعیت شناسی آینده نگری فکر میکنه. یعنی چی؟ یعنی طولی فکر میکنه، روند رو میبینه، بر اساس داده ها آینده پژوهی میکنه، میگه اگر این روند ادامه داشته باشه 10 سال دیگه 15 سال دیگه آینده ایران از لحاظ جمعیتی تماشایی نخواهد بود.
حالا
من اینو میگم، خب اما این اقتصاددانی که باید خودشو با من وفق بده، این جمعیت است، حداقلش اینه که یک اقتصاددان بتونه واسه یه خانواده، بود خانوار 3 نفری رو امکانات، تسهیلات، سبد خانوارش رو براش مهیا بکنه، یعنی در واقع اعتماد بهش بده. وظیفه دولت مردانه، و یعنی این حق طبیعی ما هاست که بچه داری کنیم، ازدواج کنیم و خیلی از کارهای دیگه. این که حالا بحث دومای دکتر فرمودن، بحث هویت، امروز به نظر من تعریف هویت آی دکتر با توجه به شرایط کاری و تجربه کاری که دارن، بحث امنیت معمولا مدام جلوی چشمشون هست. اما من نه، من با یک رویکرد فراتر به مسئله هویت نگاه میکنم. من میگم تعریف هویت هم تغییر کرده. یعنی درسته فرهنگ ها، ما میتونیم از تنوع فرهنگی، ما میتونیم در واقع از این رنگین کمان در راستای توسعه فرهنگی استفاده بکنیم. شما ببینید کشورهایی که بهش میگن سالاد بول، یعنی اون کاسه سالاد، ترکیبی از فرهنگهای متفاوت هستن، سریعتر به نرخ رشد اقتصادی رسیدن. و این کشورها اصلا امروز بحث هویت به نوعی کمرنگ شده جز مؤلفه. درسته یک سری تلفات داره از لحاظ جامعه شناسی وقتی از یه جایی مهاجرت میکنی به جای دیگه، یه سری گسست فرهنگی ایجاد میشه، یه سری تبعات اجتماعی داره، اما امروز اصل مهاجرته. ما سالانه چقدر تقریبا اگه بر اساس آماره، بر اساس آمارها که خدمتون عرض میکنم، نزدیک 200 میلیون نفر تو کشور جهان داره جابجا میشه.
الان ما بیاریم همین مؤلفه که شما میفرمایید و در ایران که حالا بحث هویت هم داره در دلش شکل میگیره، اصلا ما اگر فرضاً هم بخواهیم فرض کنیم که مهاجرت تنافی با هویت نداره و تعریف جدید هویت این استش که برخی اصلا با مهاجر هویتشون رو دارن تنظیم و تعریف میکنن، حالا اصلا فرض کنیم که این درست باشه، مگه اصلا ما به عنوان کشور ایران و مشکل جمعیتی که باش روبرو شدیم میتونیم اصلا جذب بکنیم؟ ما که مهاجرت معکوس داریم.
ما مهاجرت معکوس نداریم، ما فعلا مهاجرت دارن میرن، یعنی عملا دارن مهاجر فرست هستیم. ما حالا باید دولت یه برنامه‌ریزی بکنه این مهاجرت معکوس رو برگردونه، از اونایی که رفتن به نوعی دلداری کنه برگرد. ما از استانهامون مهاجر داریم به سمت کلان شهرها، این هم تهدید میکنه امنیت ملی ما را. ما خیلی از روستاهامون
مرزها دارن خالی میشن.
بله، مرزها دارن خالی میشن، خالی از سکنه میشه روستاهامون. اصلا توازن جمعیتیمون به هم خورده. دختران مجرد، امروز نرخ دختران مجرد ما تو روستاها خیلی بالاتره. از شهرهاست. چرا؟ چون جوونا اومدن تو به سمت شهر و عملا کسی نیست که با اینا ازدواج بکنه، اصلا بشناسه. پس بنابراین اینا مؤلفه‌های ریز زیر مجموعه قدرت هستن. اما اینکه کشور آمریکا دکمه حالا بحث مهاجرپذیر رو در دستور کار خودش قرار داده که این میتونه در آینده بحث بی‌هویتی ایجاد بکنه، میتونه بحث بی‌هویتی رو کم رنگ‌تر بکنه. یعنی در تعریف از هویتی که ما امروز داریم با 10 سال گذشته کاملا متفاوت شده. دنیا داره به این سمت سو هدایت میکنه، هر کسی دوست داره از پشت بوم هویت خودش رو به نوعی جار بزنه که بتونه تنوع فرهنگی ایجاد بکنه و این تنوع فرهنگی هر جا هم که قدم گذشته منتج به نرخ رشد اقتصادی کشورها شده. ما بعضا تو همین استان هامون ببینید، شما کرج ببینید، یک استان مهاجرپذیره، استان البرز یک استان مهاجرپذیره. وقتی که تنوع فرهنگی از قومیت ها بلوچ، کرد، لور، مازنی، گیلانی و خیلی از اینا در واقع تو این استان ها تو این استان مستقر هستن و بعضا به نظر من یک اپورتونیتی، یک فرصت
تنوع مذهبی هم داره.
بله، گرچه میخوام بگم اگر اینا هدایت شده باشن، اگه اینا بتونیم مدیریت جمعیتی بکنیم قطع به یقین اثر گذاره.
شما پیشنهاد میکنید ایران مهاجرت داشته باشه؟
ایران بله، من قبلا جایی گفتم
مهاجر پذیر بشه.
ایران میتونه از امروز، من میخوام بحثم اینه، شاید برخی ها منو مورد نکوهش قرار بدن، دانشجویان ما میگن آقا با توجه به این شرایط اقتصادی که الان تو ایران حاکم هست شما چرا تشویق به فرزند آوری میکنید، چرا این نوع سیاست های مهاجرتی رو دنبال میکنید. من میخوام بگم من بر اساس یک آرمانی دارم صحبت میکنم. فرض میکنم که رشد اقتصادی کشور من از نرخ رشد جمعیت من 7 برابر بالاتر باشه، من مقطعی فکر نمی کنم. من میخوام بگم فرصت بچه داری یک باره. اگر این از بعد زنان ما، خانواده های ما گرفته بشه، اقتصاد شاید بعدن بیاد، 5 سال دیگه یک اتفاق اقتصادی تو کشور ایجاد بشه که ما شاخص ها همین نمیگه، ما امیدواریم به آینده. و اما بعد یه موقع میبینیم واسه بچه آوری دیر شده.
شما میگی بستر این که اصلا که به توسعه برسه باید جمعیت باشه. حالا اینکه شما میگی که اگر جمعیت آمد فعلا امکاناتش نیست، اینو باید بعدن حل بکنیم.
بله، من میخوام بگم منی که جمعیت شناس هستم نگاه هم به جمعیت مثبته. چرا؟ چون جمعیت هر جا قدم گذاشت توسعه آورد. کد برای چی؟ ببرهای آسیا رو شما ببینید، مالزی رو ببینید، سنگاپور رو ببینید، کره جنوبی رو ببینید. ما یک کشور که نباید مثال بزنیم، 10 تا از این کشورها هستش. اصلا خود برزیل وقتی پنجره جمعیتیش باز شد، جمعیت اومد منتج شد به نرخ رشد اقتصادی. سنگاپور، کره، اینها. پس جمعیت بد نیست، ذات جمعیت بد نیست. ذات جمعیت در واقع هم از لحاظ فرهنگی، ما اگه صحبت بکنیم جمعیت از لحاظ فرهنگی معمولا در تمام میادین، مثلا همین اگر اشتباه نکنم یه مثال فرهنگی میخوام خدمتتون عرض بکنم، مراسم اربعین امام حسین و اینایی که در واقع میرن کربلا، اینها جمعیت، یعنی وقتی که شاید از لحاظی که این تعداد افراد حرکت میکنن به سمت کربلا میرن، از لحاظ رسانه‌ای و از لحاظ خیلی چیزای دیگه پیام فرهنگی داره. یعنی جمعیت خود به خود یه سری پیام ها میده. یا مثلا جمعیت خود تو اقتصاد بخوایم مثال بزنیم، خود به خود مولده، خود به خود منتج میشه به رشد اقتصادی. یا تو عرصه سیاسی که آقای دکتر اشاره کرد، جمعیت یک همیشه تضمین کننده امنیت بوده و هست. پس ما اگه جمعیت رو با رویکردهای متفاوت ببینیم، میبینیم خیره، اثرگذاره، یک پرستیژه، یک منزلته. دنیا کشورهایی که بعضن در عرصه بین المللی خوب درخشیدن کسانی بودن که جمعیتشون بالاتر از 100 میلیون رفت، خود به خود عضو میشن در یه 30 سازمان بین المللی، چون میتونن واسه آینده تصمیم گیری کنند.
بسیار متشکرم. یک میان برنامه ببینیم و بشنویم، باز خواهیم گشت با همین سن سوالات بحثمون ادامه خواهیم داد. جوانشن شبتون بخیر و عافیت. جوان شهر رو میشنوید از طریق اپلیکیشن ایران صدا، هم میتونید دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 21 به صورت تصویری ما رو به تماشا بنشینید. موضوع امشبمون بررسی نسبت قدرت جمعیتی، نسبت جمعیت و قدرت سرزمینی و اقتدار و امنیت ملی هست. در خدمت دو کارشناس جمعیت شناس هستیم. سوالات مختلفی رو مطرح کردیم و پاسخهای متفاوتی رو شنیدیم. در برخی از